بسم الله قاسم الجبارین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام بینندگان محترم، صبح شما بخیر. همراه هستید با بخش خبری هفته بامداد. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 19 عملیات وعده صادق 4 اعلام کرد عملیات موشکی نیروی دریایی سپاه پاسداران علیه یک هدف راهبردی آمریکا در عمق بیش از 600 کیلومتری اقیانوس هند با ضربه مقتدرانه اجرا شد. در سلسله اقدامات این عملیات یک فروند ناوشکن آمریکایی در حال سوختگیری از یک فروند کشتی سوخترسان آمریکایی در 650 کیلومتری سواحل ایران در اقیانوس هند مورد اصابت موشک‌های قدر 380 و طلائیه نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. روابط عمومی سپاه همچنین اعلام کرد نیروی زمینی سپاه پاسداران با 3 عملیات همزمان و با شلیک 230 پهپاد تهاجمی وارد عرصه جنگ با آمریکای متخاصم و رژیم جنایتکار صهیونیستی و همچنین گروهک‌های تروریستی شد. شلیک 10 پهپاد به پایگاه آمریکایی در اربیل عراق، انهدام مکان‌های استقرار گروهک‌های تروریستی در شمال عراق در چندین نوبت و پرتاب متناوب پهپادها به پایگاه‌های علی‌السالم و عریف‌جان آمریکا در کویت از نخستین حملات نیروی زمینی سپاه در جنگ با متجاوزان است. رئیس جمهور کولومبیا تجاوز نظامی آمریکا بر رژیم صهیونیستی به ایران را نقض قوانین بین المللی دانست و درباره خطرات ادامه جنگ در جهان هشدار داد. گوستاف پترو همچنین حمله به مراکز بیمارستانی، مدارس و دیگر مراکز مردمی را غیر اخلاقی دانست و محکوم کرد. رئیس جمهور فرانسه گفت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران خارج از چارچوب قوانین بین المللی انجام شد و ما آن را تایید نمی کنیم. امانوئل مکرون با اشاره به اینکه اسرائیل در فرایند تصمیم گیری در مورد انجام یک عملیات زمینی در لبنان قرار دارد گفت این یک اقدام تنش‌زای خطرناک و اشتباهی راهبردی است. در پی حملات وحشیانه صهیونی آمریکایی دیروز منطقه مسکونی تقاطع خیابان مطهری و شریعتی مورد اصابت قرار گرفت.
از تخریب ساختمان‌های مسکونی تا رستوران و مراکز کسب و کار مردم، تصاویری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا در خیابان‌های تهران.
همونطور که مشاهده می‌کنید اینجا هم خونه‌های شخصی مردم هست که حالا معلوم نیست تخلیه شده بوده در زمان موشکباران یا اینکه شهروندان داخلش بودن. ببینید کامل تخریب شده. اینجا خیابون ترکمنستان تهران هست.
دیروز ساعت 2-3 بعد از ظهر بودش، 3 تا انفجار رخ دادش.
آقای کوهنی یکی از کارکنان رستوران تخریب شده حالا حرف‌ها دارد.
حرف ما مردم اینه که براشون فرقی نمی‌کنه نظامی و غیر نظامی.
از صاحب رستوران که شهید شده،
صاحب کل رستوران شهیده حاج خانم طریقت به رحمت خدا رفتن.
همینجا حضور داشتن؟
بله بله. و 3 تا از کارکنایی که به رحمت خدا رفتن.
تا رفیقی که دیگر نیست و خودروی او در خیابان باقی مانده.
بنده خدا هنوز قصه‌ش هم تمام نشدهش گرفته بودش. یه بچه 2 ماهه خودش به سر داده بودش که عمرش به دنیا نبود و شهید شدش. شهید آرش خباز.
ما اون پایین اول یه صدا اومدیم دور میدون، بعد یه بنده خدای اونجا افتاده بود زمین، پاش شکسته بود. حواس اون به اون بود، یه دفعه اینجا انفجار ایجاد شد، سنگای انقدی تا دور میدون اومد.
اینم خودروهای شخصی مردم هست که یا کنار خیابون پارک بوده یا در حال تردد بودن که کامل تخریب شده.
شهید خودمون تو این ماشین رهگذر بوده، شهید شده.
خودشون تنها بودن؟
بله خود.
چند سالشون بوده؟
متولد 75 بوده.
حالا در خیابان‌های تهران آثاری از جنایت رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکا بر جای مانده.
کلانتری اینا رو هم زدن، بعضی‌هاشون شهید شدن، مدرسه رو زدن. اینا واقعاً نمی‌دونم چرا آخه.
اینا دروغگوان. اینا همش اینا آقای شما زن بچه مردم چه گناهی کردن؟
یه جوری شد بچه‌م دیشب تا صبح اصلا خواب نمی‌شد.
رژیم صهیونیستی رحم نمی‌کنه. شما غزه رو دیدین چیکار کردن؟ سوریه رو دیدی چیکار کردن؟
و آنچه این مردم را کنار هم نگه می‌دارند ایستادگی و همدلی است.
فقط ایستادگی و مبارزه با صهیونیست.
مردم خودشون هوشیار باشن.
حرفتون با نیروهای مسلحمون که دارن جانانه مقاومت میکنن.
انتقام بگیرن. انتقام رهبر اونو بگیرن.
ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
هیچ کمبودی در تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از واحدهای تولیدی گفت با توجه به شرایط جنگی موجود در کشور، تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی به صورت مستمر در جریان است.
تولید و تامین کالاها بیوقفه ادامه دارد. کارگران و متخصصان در واحدهای تولیدی هم تمام قد در سنگر تولید ایستادند و مشغول کارند.
داریم کارمون رو انجام میدیم.
دو شیفت هم داریم کار میکنیم.
کارمون رو میکنیم با قدرت ادامه میدیم.
دشمن فکر نکنه ما صحنه رو خالی کردیم.
ما اومدیم سر کار ثابت کنیم که تولید از کارش وای نمیسته و ما همچنان داریم تولید میکنیم.
وزیر صنعت، معدن، تجارت با هدف رفع موانع تولید از واحدهای صنعتی بازدید کردند. در این بازدیدها وزیر سمت بر تداوم جریان تولید کالاها تاکید کرد.
تعمیداتی که برای استانها و برای کل شهرک‌های صنعتی که الان ما در داخل یکی از شهرک‌های صنعتی بزرگ هستیم باید دیده میشد، همه اینا دیده شده. هماهنگی لازم با گمرک، با سازمان هایی که زی مدخل هستن مثل بانک مرکزی و کسانی که باید کمک کنن به ترخیص اجناس مورد نیاز، اینها داره ادامه پیدا میکنه.
تا به الان هیچ مشکلی از لحاظ خدمات رسانی در زمینه حوزه تامین انرژی برای واحدهای صنعتی و دیگر مسائل مرتبط الحمدلله نداشتیم.
به لحاظ تامین مواد اولیه داخلیمون که مواد پتروشیمی و سایر موارد هستش فعلا در اختیار ما قرار داده میشه.
مجموعا حدوداً 15 واحد صنعتی آسیب دیدن که انشالله اینا رو هم کمک میکنیم به زودی بتونن به خط تولید برگردن.
همه تلاش میکنن تا موانع تولید به حداقل برسد تا واحدهای تولیدی هم با کمترین دغدغه تولید را ادامه دهند. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
تا بخش بعدی خبر، روز خوش.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی، آتش سوزی در شرایط اضطراری، نکات ایمنی مهم. هرگز اجازه ندهید آتش بین شما و در خروجی قرار بگیرد. اگر آتش در حال گسترش است، خارج شوید و نیروهای امدادی را خبر کنید. در زمان خروج کفش راحت بپوشید، نه پاشنه بلند. درها را برای جلوگیری از گسترش آتش ببندید، ولی قفل نکنید. در شرایط اضطراری احتمال آتش سوزی بیشتر می شود. آمادگی شما می تواند جانتان را نجات دهد. پیش از وقوع حادثه آماده باشید. کپسول آتش نشانی در خانه داشته باشید. مسیرهای خروج اضطراری را از قبل بشناسید. با شماره آتش نشانی 125 آشنا باشید. برنامه خروج اضطراری را با خانواده تمرین کنید. هنگام آتش سوزی چه کنیم؟ به محض دیدن آتش سوزی با 125 تماس بگیرید. به همه اطلاع دهید. با یک پارچه یا لباس خیس دهان و بینیتان را بپوشانید. خم شوید یا چهار دست و پا حرکت کنید تا از دود دور بمانید. از نزدیکترین در اگر داغ نیست خارج شوید. از آسانسور استفاده نکنید، از پله استفاده کنید. به ساختمان برنگردید مگر با اجازه مسئولان. اگر در اتاق گیر افتادید، درزهای در را با پارچه ببندید تا دود نیاید. نکات مهم در خاموش کردن آتش‌های کوچک به وسیله کپسول آتش نشانی. زامن کپسول را بکشید، نازل را به پای آتش بگیرید، دکمه را فشار دهید و با فاصله 3 متری و حرکت جارویی خاموش کنید. نوع آتش و نحوه خاموش کردن آنها. آتش سوزی خشک مثل چوب، پنبه، فرش. با آب خاموش کنید یا با پتو یا پارچه مرطوب آتش را بپوشانید تا هوا نرسد. آتش سوزی مایعات قابل اشتعال مثل بنزین، نفت. هرگز آب نریزید. از پودر خشک، کف، شن یا پتوی خیس استفاده کنید. آتش سوزی وسایل برقی مثل تلویزیون، کابل. ابتدا برق را قطع کنید، با کپسول CO2 یا پودر خشک خاموش کنید. آتش سوزی گازها مثل نشتی گاز، کپسول. منبع گاز را ببندید. درها و پنجره ها را ببندید تا اکسیژن وارد نشود. همیشه آرام بمانید و با سرعت و دقت عمل کنید، چرا که آمادگی نجات بخش است. و به یاد داشته باشید در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
چند مسئله حقوق بشری وجود دارد در مورد آمریکا. سازمان ملل جدا باید اینا رو دنبال کنه.
آمریکای زیبا.
جاسوسی آمریکا.
تیر ماه 1393 یک خبر مهم در اروپا مانند بمب صدا کرد. آمریکا سران کشورهای اروپایی جاسوسی می‌کرده است. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد آمریکا تلفن سران کشورها را نیز شنود می‌کرده است. این وسط آلمان از همه شدیدتر بود. بسیاری گفتند جاسوسی در این حد عبور از مرزهای حقوق بشر است و هیچ نشانه ای از اخلاق در آن وجود ندارد. تیر ماه 1393 هفته نامه اشپیگل در مطلبی نوشت:
امریکا بیمار است. حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 امریکا را آشفته کرد و از حدود 12 سال پیش این مسئله آشکار شده است. اما اینکه بیماری امریکا تو چه حدی جدی است، مسئله است که ما تازه آن را فهمیدیم. که جاسوسی اطلاعاتی امریکا از دنیا نشان داد که امریکا دیوانه شده است، مانند بیمارها رفتار می کند و آنچه این کشور انجام می دهد هیچ تناسبی با خطراتی که این کشور را تهدید می کند نداشته و تجاوز به حقوق دیگران است.
اشپیگل در ادامه با اشاره به اینکه دولت آلمان در قبال جاسوسی اطلاعاتی آمریکا بسیار ضعیف عمل کرد نوشت: مرکل باید به واشنگتن میگفت که تو دیوانه هستی و آنچه که انجام میدهی نشانه بیماری است. در اروپا سر و صدای زیادی درباره این جاسوسی به پا شد. یک نشریه فرانسوی هم در نقد رفتار آمریکایی ها گفت:
چنین اقدامی، جاسوسی اطلاعاتی امریکا، غیر قانونی است، مانند عملیات هواپیماهای بدون سرنشین امریکا که انسانها را می کشد و اوباما با امضاهای خود اجازه انجام چنین عملیاتهایی را می دهد.
پوتین رئیس جمهوری روسیه هم نسبت به این جاسوسی موضع گرفت:
جاسوسی امریکا علیه کشورها بد است و نشانه ریاکاری و تعرض مستقیم به حق حاکمیت کشورها است.
وضعیت حقوق بشر در آمریکا از سوی مؤسسه دموکراسی و مشارکت که سازمانی غیر دولتی مربوط به حقوق بشر مستقر در نیویورک است بررسی شد و آنها در گزارشی گفتند:
در سال 2013 آشکار شد که ناسا بدون هیچ مجوزی برنامه‌های جاسوسی گسترده‌ای را اجرا کرده و پایگاه‌های اطلاعات را به منظور دستیابی به اطلاعات شخصی مردم آمریکا شهروندان خارجی و حتی رهبران کشورهای همپیمان با امریکا را مورد جستجو و بررسی قرار داده است. وسعت کامل این برنامه جاسوسی همچنان در حال ارزیابی است، اما به نظر می رسد شمار موارد نقض حقوق بشر حدود 3000 مورد باشد.
در 10 سال گذشته یک جنبه غیر انسانی در سیاست خارجی آمریکا بسیار پررنگ شده است و آن استفاده از ابزارهای جاسوسی در فضای مجازی برای رسیدن به قدرت بیشتر است. در این فضا نه حریم خصوصی افراد برای آمریکا مهم است و نه الزامات حقوق بشری آن. یک سال قبل از شنود تلفن‌های سران اروپا در تیر ماه 1392 باز هم یک جنجال راه افتاد. تابستان 1392 سازمان دیدبان حقوق بشر همراه با 20 شرکت فعال در زمینه فناوری و بیش از 30 سازمان غیر دولتی با ارسال نامه‌ای از برنامه‌های جاسوسی آمریکا انتقاد کرده و خواستار شفافیت بیشتر در ارتباط با آن شدند. در نامه دیدبان حقوق بشر ضمن انتقاد از برنامه‌های جاسوسی آمریکا آمده است:
دولت آمریکا تنها اجازه می‌دهد اطلاعاتی مبهم بدون جزئیات کافی درباره آنچه در حال رخ دادن است افشا شود. دولت آمریکا پس از بحث و جدل فراوان در ماه ژوئن به شرکت‌ها اجازه داد پس از طی مسیرهای قانونی پیچیده تنها گزارش‌های 6 ماهه‌ای از فرمان‌های دریافت شده در ارتباط با مسائل امنیتی را منتشر کند.
در این نامه از رئیس جمهور آمریکا، مدیران سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و سران مجلس کنگره خواسته شده اقدامات لازم را برای فراهم آوردن اطلاعات بیشتر درباره اقدامات نظارت و پایش انجام دهد. آقای سینیا بانگ، محقق ارشد حوزه اینترنت در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت:
اگر آقای اوباما می‌خواهد بحثی واقعی درباره حریم خصوصی و امنیت داشته باشد، دولت وی باید با شفافیت توضیح دهد قوانین موجود چگونه استفاده می‌شوند.
بعد از چند سال هنوز هم می‌شود این بحران حقوق بشری را دید. انواع جدید از رفتار ضد حقوق بشری که منافع ملت‌ها را هدف خود قرار داده است. جاسوسی از دشمنان، دوستان و حتی هموطنان برای آمریکا یک فرمول دارد. همه چیز مجاز است و بدون اجازه انجام می‌گیرد. اما ایران کشوری بود که توانست گروهی از جاسوسان در فضای اینترنتی را شناسایی و شکار کند. خبر موفقیت ایران در دنیا پیچید. گزارشی را بشنوید.
آبان سال 1397 خبری روی خروجی سایت یاهو نیوز قرار گرفت که نشان از درگیری اطلاعاتی ایران و آمریکا داشت. یک مقام امنیتی آمریکا گفته بود:
وقتی این حادثه اتفاق افتاد، گویا هیچ مسئله دیگری برای سیاه وجود نداشت.
برای اولین بار فاش شد که ایران شبکه جاسوسان آمریکا را منهدم کرده است. یک کارشناس ارشد به سایت یاهو نیوز گفته بود:
وقتی سوخت و سوزهایی بدین شکل در یک سیستم اطلاعاتی یا جاسوسی رخ می‌دهد، همه چیز در آنجا بسیار بد و تاریک پیش می‌رود.
بعد از این خبر ایران هم رسماً آن را اعلام کرد و قدرت خود را به رخ کشید. آقای شمخانی:
اخیراً دستگاه اطلاعاتی ما یک شبکه پیچیده سایبری رو کشف کرد و اطلاعاتی که از اون حاصل شد در بعضی از کشورها دستگیری‌های وسیعی رخ داد.
سازمان جاسوسی آمریکا از سایت‌های پوششی اینترنتی مانند سایت‌های حوزه بهداشت و سلامت استفاده می‌کردند، به نحوی که جاسوسان با ورود به این سایت‌ها در لایه دوم و پنهان آن نیاز اطلاعاتی آمریکایی‌ها را تامین می‌کردند. ایران به لایه‌های پنهانی فعالیت جاسوسان دسترسی پیدا کرد و آنها را در خیابان‌های تهران دستگیر نمود. اروین مکلو، کارشناس امنیتی:
سیا نگران بود که شبکه جاسوسیش به طور کلی در حال فروپاشی باشد. این موضوع یکی از فاجعه‌آمیزترین شکست‌ها بعد از 11 سپتامبر بوده است.
جینا هاسفل، رئیس سیا، هم با اذعان سهمگین بودن این ضربه اطلاعاتی و سکوت رسانه‌ها گفته بود: عوامل ما کشته شدند، اما برای حفاظت از کار و منزلت عوامل دیگر بر مشکلات ضد جاسوسی پیش آمده سرپوش گذاشتیم. یک کارشناس سیا:
با این شبکه‌ها رو که برای درک واقعی از مقاصد حریفمون ضروریه ایجاد کردیم. و البته این باعث افتخاره، اما زمانی که چنین سازوکار ارزشمندی شروع به از هم پاشیدن کرد، این سوال به وجود اومد که آیا ما تا به اون زمان در حال ساخت خانه پوشالی بودیم؟
حالا همه دنیا میداند ایران در حوزه امنیت سایبری جزو 5 کشور برتر دنیاست و در نبردهای امنیتی با دشمن از توانایی خارق‌العاده‌ای برخوردار است.
در دوره جدید این رفتار ضد حقوق بشری آمریکا از سوی حامیانش هم اجرا می شود. رژیم صهیونیستی بارها به خاطر جاسوسی مورد توبیخ فعالین حقوق بشری قرار گرفتند، اما این توبیخ ها از حرف بیشتر نرفته است. روزنامه گاردین در خبری فوری فاش کرد شرکت آمریکایی اپل از کاربران گوشی های آیفون جاسوسی می کند. متن گاردین جنجالی به پا کرد.
شرکت اپل از نرم افزار دستیار صوتی گوشی های تلفن همراه آیفون جاسوسی می کند. به نوشته این روزنامه، اپل با پیمانکارانی قرارداد بسته است که از نرم افزار دستیار صوتی گوشی های تلفن همراه به نام سیری برای جاسوسی استفاده می کند.
گاردین همچنین افشا کرد صدای کاربران گوشی ها برای کارکنان شرکت اپل ارسال می شود تا آنها را تحلیل کند. بعد از آن دوباره خبر جدیدی آمده. فیسبوک از طریق فعال کردن گوشی های آیفون از کاربران جاسوسی می کند. گزارش ها به نقل از دنکس ویب است. گفته می شود یک کاربر به نام جاشوا مدو ویدئویی را در اکانت توییتر خود منتشر کرد که نشان می دهد فیسبوک از دوربین فعال شده آیفون استفاده می کند. دنکس ویب گزارش داد
بر ویدیویی که یکی از کاربران فیسبوک در توییتر منتشر کرده است به نظر می رسد که فیسبوک از طریق دوربین گوشی های آیفون اقدام به جاسوسی از کاربران می کند. البته هنوز مشخص نشده است که این آسیب پذیری مربوط به فیسبوک است یا iOS.
جاسوسی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بسیار افزایش یافته است و برای برخی کشورها درآمد میلیونی ایجاد کرده است. روزنامه القدس العربی چاپ لندن افشا کرده ظاهراً دستگاه‌های امنیتی با استفاده از نرم افزار پگاسوس می‌توانند ضمن نفوذ به تلفن همراه افراد مورد نظرشان، ضمن عکس گرفتن، صدای محیط را بشنوند و همه متن موجود در این گوشی‌ها را بخوانند و مکالمات قبلی و فعلی این افراد را استراق سم کنند.
شرکت اسرائیلی NSO که عامل جاسوسی رژیم‌های عربی سلطه‌جو همچون عربستان سعودی و امارات عربی متحده و مغرب از واتساپ است، به صورت علنی در زمینه برنامه‌های جاسوسی فعالیت دارد و به رژیم‌های مختلف برای جاسوسی از تلفن‌های همراه کمک می‌کند.
انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی بر جاسوسی از تلفن شهروندان مغربی جنجال بسیاری را در کشور مغرب به وجود آورده است. رژیم سعودی ده‌ها میلیون دلار برای دسترسی به این نرم افزار پرداخته است. جاسوسی در دنیای مجازی افزایش یافته است و این نشان می‌دهد حریم خصوصی اولین بازنده این ماجرا در دنیا شده است. حالا حقوق بشر در فضای مجازی را باید بیشتر جدی گرفت. در همان روزهای اول سال 2020، لو رفتن اطلاعات مخاطبان شبکه اجتماعی واتساپ جنجالی به پا کرد. گزارشی را در این زمینه بشنوید.
جاسوسی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها همیشه یک موضوع جنجالی در فضای مجازی بوده. حالا نام یک شرکت صهیونیستی به نام NSO بر سر زبان‌ها افتاده است. حدوداً 6 ماه قبل بود که شبکه واتساپ ادعا کرد مورد حمله جاسوسی قرار گرفته است. شکافی در اپلیکیشن پیامرسان واتساپ به هکرها اجازه داده که یک پیامرسان جاسوسی تجاری متعلق به رژیم صهیونیستی را روی موبایل تعدادی از کاربران نصب کنند. واتساپ گزارش داد
در اوایل ماه می متوجه شدیم هکرها می توانند با نصب یک نرم افزار نظارتی روی آیفون و دستگاه‌های اندروید از کاربران جاسوسی کنند. این نرم افزار جاسوسی با یک تماس در واتساپ روی تلفن همراه فرد مورد نظر نصب می شود.
این شرکت اسرائیلی به نام NSO نرم افزار را توسعه داده است تا در فضای سیاسی از آن استفاده کند. نشریه فاینانشال تایمز گفته
حتی اگر کاربر به تماس واتساپی پاسخ ندهد، باز هم نرم افزار مذکور روی دستگاه او نصب می شود. همچنین شماره تلفن مربوط به این تماس از فهرست تماس‌های کاربر خود به خود حذف می شود.
تیمی از مهندسان در سان فرانسیسکو و لندن به طور مداوم مشغول فعالیت بودند تا این شکاف امنیتی را ترمیم کنند. حالا این هفته خبر آمد که این پیام‌رسان در دادگاه شکایت کرده است. واتساپ می‌گوید NSO اسرائیلی مسئول حمله سایبری از طریق بدافزارهای تجسسی بوده. تلویزیون BBC جهانی.
واتساپ شرکت NSO را متهم کرده است که به حدود 1400 تلفن همراه بدافزارهای فرستاده تا از طریق آنها بر فعالیت این تلفن ها نظارت کند. کاربرانی که گفته می شود تلفن هایشان از این طریق هک شده شامل فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی و سیاستمداران هستند.
نکته جالب آن است که واتساپ متعلق به فیسبوک است، همان شرکتی که در سال گذشته رسوایی به بار آورد و اطلاعات بیش از 80 میلیون نفر را لو داد. بسیاری از کارشناسان فضای مجازی می‌پرسند آیا واقعا امنیت در فضای مجازی معنا دارد؟
جاسوسی از سیاستمداران جهان و سپس افشای اطلاعات مردم عادی و سپس جاسوسی از ملت‌ها با ابزارهای شبکه‌های اجتماعی پدیده جدیدی است که مفهوم حقوق بشر را بار دیگر به چالش کشیده است. آمریکا خود سرانه جاسوسی می‌کند و به هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگو نیست، بلکه این اجازه را به دوستان خودم داده که حریم خصوصی افراد را بازیچه سیاست خود قرار دهد.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی. تخلیه خانه و پناهگیری در شرایط بحرانی. برای پناهگیری سریع و امن در شرایط اضطراری، اولین اقدام حیاتی پیدا کردن پناهگاه امن در منزل، محیط کار یا فضاهای شهری است که می تواند جان شما را نجات دهد. اگر پناهگاه مشخص ندارید، به اتاقهای داخلی تر بروید که دارای کمترین پنجره و بیشترین دیوار با فضای بیرون باشد. از اتاقهایی با کاشی، شیشه و وسایل تیز یا سنگین مثل لوستر یا قاب عکس بزرگ پرهیز کنید. پنجره ها را ببندید. کنار دیوار داخلی بنشینید و از پنجره و شیشه فاصله بگیرید. در ساختمان های قدیمی تر، زیرزمین ها امن تر از راه پله ها هستند. در زمان انفجار کنار دیوار داخلی پناه بگیرید. دهان خود را باز بگذارید، سر خود را بپوشانید و گوش ها را با دست بپوشانید. در صورت وجود دود یا آتش، از ماسک یا پارچه مرطوب جلوی دهان و بینی استفاده کنید. با این کارها احتمال قرار گرفتن در معرض ترکش و موج انفجار کاهش می‌یابد. پناه گرفتن در موقعیت‌های مختلف. در خانه، اتاق داخلی بدون پنجره را انتخاب کنید. نه حمام، نه راهرو. روی زمین بنشینید و یا به صورت چمباتمه روی یک پهلو روی زمین بخوابید. گوش‌ها، سر و گردن خود را با دست بپوشانید. در فضای باز، در گودال یا پشت دیوار محکم پناه بگیرید. در خودرو، ماشین را متوقف کنید و پیاده شوید. در گودال یا پشت دیوار محکم پناه بگیرید. تخلیه منزل در شرایط اضطراری. برنامه تخلیه را از قبل تمرین کنید. با آرامش خارج شوید. محل تجمع خانواده را از قبل مشخص کنید. کیف اضطراری را با خود بردارید. به کودکان، سالمندان و بیماران کمک کنید. شیر گاز را ببندید و کنتور برق را قطع کنید و در را قفل کنید. برای مراقبت از اعضای آسیب پذیر خانواده، هر فرد آسیب پذیر باید یک همراه کمک کننده داشته باشد. داروهای